شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 33.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود عرایز ما پیرامون کتاب مستطاب صد میدان ادامه دارد و امشب میدان 33 یا میدان خوف را از این کتاب مورد توجه قرار می دهیم. خواجه علیه الرحمه می فرماید از میدان تواضع میدان خوف زاید. و آیه‌ای که برای این مطلب و این میدان انتخاب کرده است آیه 40 و 41 از سوره نازعات است: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اگر عزیزان میدان تواضع را با عرایزی که داشتیم هضم کرده باشند و دقت و توجه نموده باشند و پس از آن متوجه این نکته ظریف شده باشند که خواجه می‌فرماید از میدان تواضع میدان خوف زاید، این خوف به اون معنا نیست که ماها در نظر داریم. معمولا ترسی که ما داریم از موجوداتی هست که ترساننده اند، قوی اند، در هم کوبنده انانیت و نفسانیات ما هستند. مثلا ما از اهل قدرت می ترسیم. خوف ما این گونه است. یا از حیوانات درنده و کشنده می ترسیم. مراد خوف یا ترسی که به فارسی باشد در میان سالکان الالله و اهل معرفت چنین خوفی نیست، چون حضرت دوست رؤوفتر و رحمانتر و رحیمتر از آن است که بنده ای از بندگانش از او حراس داشته باشند. او که موجود زورگویی نیست، موجود قدرت زده ای نیست که بنده از او بترسد، بلکه این خوف پایان مرحله تواضع هست. و گفتیم که در تواضع محبت حضور دارد، اشتیاق حضور و حاکمیت دارد، و این خوف خوف از دوری هست، خوف از انقطاع مهر هست، خوفی از انقطاع محبت حضرت دوست هست. بعد از آنی که سالک میدان تواضع را با اون ظرافت هایی که آمد طی می کند به میدانی وارد می شود و به حالتی می رسد و به مقامی دست پیدا می کند که دوری حضرت دوست را تحمل کرده نمی تواند. هجران برایش ترس آور است، از چیز دیگری نمی ترسد، از اینکه از مقام حضور دور بیفتد حراس دارد، از اینکه ذهنش، دیدش، توجهش معطوف به غیر محبوب بشود حراس دارد. ولذا آیه‌ای که انتخاب کرده دقیقاً مراد خواجه علیه الرحمه را میرساند. و اما من خاف مقام ربهی، نمیگوید در خود آیه مقام الله، مقام الرحمن، مقام المنتقم، مقام الجبار، نه مقام الغوی، نه مقام رب. و اما من خاف مقام ربهی، رب تربیت کننده و پرورش دهنده را میگویند. دل را چه کسی تربیت میکند جز دلدار؟ محبت را چه کسی شکوفا میسازد جز محبوب؟ انسان در مقام محبت کامل که میرسد درک مقام محبوب را میکند. در مقام عشق به کمال که میرسد درک مقام معشوق را میکند و میداند که معشوق سخت مهربان است. هر آنچه من احساس کنم که عشقم به او زیاده است، مهر او و عشق او نسبت به من بیشتر از آن است. یک بچه ای را در نظر بگیریم و یک پدر مادر عارف عاقل دلسوزی را در نظر بگیریم. حالا این بچه شاید پدر مادرش را دوست داشته باشه، اما پدر و مادر چه مقدار او را دوست دارن؟ چند برابر محبتش؟ اصلا قابل مقایسه هست؟ کسی که به درک اون مقامات میرسد متوجه می شود که من مربوبی هستم، پرورندهی هستم، پرورش شدهی هستم در دست ربم، و این رب من است و مربی من است که مرا می پروراند و شایسته مقامش همین حراس است تا ادب را و تواضع را از یاد نبرم. اگر به یاد دوستان باشد آخرین مرحله تواضع که کاملترین مرحله هم بود، تواضع در برابر حق بود. به هر حال آیه ظرافت‌های خاص خودش را داره و عملا اعلام میکنه که چه خوفی مطرح هست. خوف محب است نسبت به محبوب، خوف عاشق است نسبت به معشوق. منتها محبوب و معشوقی که عشقش و محبتش چندین و چند برابر عشق عاشق و محبه. و مهمتر دنباله کلام هست که این دو کار رو باید بکنه، یکی درک مقام رب داشته باشه و دوم و نهن نفس عن الهوا، و نفسش را از غیر محبوب و غیر مربوب نهی بکنه. تو به چه چیزی میخواهی توجه بکنی که از توجه به ربت و محبوبت و معشوقت بهتر باشد، ارزشمندتر باشد، شکوفا سازنده تر باشد، دهنده تر باشد، رشد دهنده تر باشد، غنا بخش تر باشد، آرامش دهنده تر باشد؟ چی؟ لذا یک شرط در آیه هست: و اما من خاف ربهی و نهى النفس عن الهوى. اگر اینجوری شد، خب دقت کنیم که تتمه آیه چقدر زیبایه. اصلا این نوعی اشتیاق دیوانه کننده، اشتیاق بیهوش سازنده، از خود رباینده شخص میگیره. خب اگر چنین شد چه کار میشه؟ فان الجنته هی المأوى دیگه. نمیگه صبر بکنه که عالم شهادت و عالم سفلا را طی کند، عالم برزخ را طی کند، به قیامت برسد، میزان و صراط را طی کند بعد به بهشت برود. نه، فإن الجنة هي المأوى، همینجا بهشتش میشه. در یکی از فرازها عرض کردیم که بهشت سه مرحله داره: بهشت دنیا، بهشت برزخی و بهشت آخرتی. سالک بعد از آنی که در مقام خوف قرار میگیرد و این دو زمینه در او محقق می شود و شکوفا می شود و به عمل می آید و بار می دهد، یکی درک مقام محبوب و دیگری نهی نفس از مشاهده غیر محبوب، در بهشت قرار می گیره. اینجا بهشتشه. از کدیم نمی توان تصور کرد که ابو جهل در همان زمینی و در همان موقعیتی زندگی کند که برادرزادش پیامبر اکرم زندگی میکرده. این معنا نداره. پس میشه فإن الجنة هی المأوى، در بهشت قرار میگیرد. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. خواجه علیه الرحمه میفرماید خوف ترس است و ترس حصار ایمان است. این خوفی که با این معنایی که یاد کردیم، ایمان رو محاصره میکنه، حصار میکنه تا آفتی و آسیبی به ایمان نرسد. وقتی چند تا درخت در یک جای میکاریم، اطرافش رو حصار میکنیم، میشه باغ. برای چی؟ برای که آفت نگیرد. میخوای ایمانت آفت نگیرد، آسیب نبیند، حصارش بکش. از چی؟ از خوف. منتها از این خوف. و ترس حصار ایمان است و تریاق تقوا. هر چیزی آفتی دارد و هر آفتی پادزهری دارد، تریاقی دارد که آن را از میان میبرد. اگر تقوا بخواهد آفت بگیرد، آسیب ببیند، میکروبی تقوا را تهدید کند، خوف بهترین تریاق پادزهره، میکروب کشه. اگر تقوای ما میلرزد، گاه داریم و گاه نداریم، برای این است که خوف نداریم از مقام رب. دقت کنن عزیزان، وقتی ما حراسناک هستیم، مثلا فرض بفرمایید یک ماشینی با سرعت به طرف ما میایه و ما میخواییم خود از آسیب دیدن محافظت بکنیم، دیگه فکر ما به چیز دیگری معطوف نمیشه. با همه هوش، دست، پا، گوش، چشم، سرعت حرکت خود را وقایع میکنیم. تلاش ما همه متوجه وقایع کردن خود ما هست که آسیب به نام نرسه. چرا؟ چون خوف شدیده، سر تا پای ما را گرفته. اگر خود را متقی بدانیم و گوهر ایمان را در خود مشاهده کنیم و ببینیم که داره آسیب میبینه و این خوف تمام وجود ما را فرا بگیره، اجازه نمیدیم. این تقوا میشه، تریاق میشه برای تقوایمان، برای ایمانمان. و صلاح مؤمن است که با این صلاح مؤمن از خودش دفاع میکند. و اگر دشمن خیره سری کرد و دیده درائی کرد، با این صلاح به او حمله ور میشود و او را از پای در می آورد. این موقف میدان خوف و حقیقت خوف از نظر خواجه علیه الرحمه. به دنبالش طبق معمول می‌فرماید و خوف سه قسم است. یک قسم خاطر است، یعنی گذرنده است. دیگر قسم مقیم است، یعنی میماند و از میان نمی‌رود. و سوم غالب است، بر تمام هستی فرد غلبه داره. انواعش را بیان میکنه و آن ترس که خاطر است در دل آید و بگذرد. گاهی که مشکلات به زندگانی ما به ابعاد مختلف حیاتی وارد میشه، یک حراسی فرای ما میگیرد، اما همین که یک چراغ سبزی از یک جای نشان داده شد، او حراس گم میشه. مثل خاطره های خوشی که گاهی به ذهن ما میاد که ان شاء الله اگر فلان مطلبم برآورده شد به حج میروم، یا خیراتی به راه میاندازم، یا نمازی میگذارم، یا استغفاری میکنم. یک خاطره تند به ذهن میاد و میره، بعدم دیگه دنبالش نمیگیریم. مشکل اساسی اکثریت افراد همین هست. نمیگیم که انسان ها بدون ترسن، ترسشان زود گذره، گذرندیه، مسافریست شتابناک و شتابان راه خودش طی میکنه، به جایی میره که اول بوده، به فراموشخانه همیشگی. در دل آید و بگذرد. آن کمینه ترس است که اگر آن نبود ایمان نبود. این که میگیم که مردم مؤمن هستند، ترسی دارند، ترسشان همیه و بر مبنای همین هست. اگر شخص کاملا بی ترس باشه، بی خوف باشه، خب معلوم میشه که بی ایمانه. همین که بالاخره به هر سختی، به هر جان کندنی هست، چهار رکعت نماز میخوانیم، معنیش اینه که پس ترس داریم. ولی ترس همچه آبکی، سختمان هست نماز خواندن، سختمان هست روزه گرفتن، زکات دادن، دروغ نگفتن، شهوت رانی نکردن، سخته. ولی به هر نکبتی و به قول هیراتی ها به هر پیسی هست تحملش میکنیم. اگر این نباشد خب ایمان نیست. نظر خواجه این است که آن کمینه ترس است که اگر آن نبود ایمان نبود، که بی بیم ایمان را روی نیست و بی بیم را ایمان نیست. امکان نداره بدون بیم ایمان تحقق پیدا کنه، و آنی که بدون بیم هست ایمان ندارد، و نشانه های بیم این خیلی زیباه. اونی که ادعا میکنه ما بیم داریم، نشانه های بیم ناپیدایی است، خودش را گم کرده، تسلیم شده، در احکام محو شده، در فرامین گم شده، پیدا نیست، فرمان محض شده، عبودیت محض شده، تسلیم محض شده، از او جز امتثال امر یعنی فرمانبری چیزی مشاهده نمیشه. عده‌ای هستن که از اونها جز هوا، مثل بنده، حقیر فقیر سراپا تقصیر، جز هوا، جز هوس چیزی پیدا نیست. سالکی که در میدان خوف به سر میبره، از او جز امتثال امر، جز کنش در جهت‌های مختلف و ابعاد مختلف فرامین حضرت دوست چیزی مشاهده نمیشه. اگر میخوره به دستوره، اگر میخوابه به دستوره، اگر دعوا میکنه به دستوره، اگر صلح میکنه به دستوره، اگر میخندد به دستور است، و اگر میگرید و میگریاند باز هم به دستوره. ببینین کنش‌های افراد آیا فرمان برانه هست یا نه نفس محورانه. اگر تابع نفس خود هستند بی بیمند و بی بیم را ایمان نیست، و اگر تابع ربند خوشا به حالشان. به هر حال این کمترین ترس آرایش یا پیرایه ایمان است، و خواجه حرف خوبی میگه، یک معیار خوبی به دست میدهد. میفرماید هر کس را ایمان چندان است که بیم است. میخوایی بفهمی چه مقدار ایمان داری؟ وزن ایمانت چه مقداره؟ اوج ایمانت تا کجایه؟ ژرفای ایمانت تا کجایه؟ نگاه کن چه مقدار حراس داری، چه مقدار خوف داری از حق، از مقام رب، به همون میزان ایمان داری. لازم نیست کس دیگری قضاوت بکنه، چون اینجا عاقل و عقل و معقول در یک جایه، حاکم و محکوم یکی هست، حکم و حاکم و محکوم یکیه، علم و عالم و معلوم یکیه. سالک در اینجا به کسی نیاز نداره، خودش رو وزن میکنه و ایمانش رو وزن میکنه، مرتبت ایمانش رو وزن میکنه. و اما دومی و دیگر ترس مقیم است، و آن ترسی است که یکم اول بنده را از معصیت باز دارد. ویژگی هایشه سالک نگاه میکنه که من دارای خوف خاطر و گذرنده هستم یا نه دارای خوف مقیم هستم. خوف در من خانه کرده است، جای کرده است، مقام کرده است، بیرون نمی شود، یا نه از این در می از اون در میره. آنی که مقیم هست و خانه کرده است، اولین ویژگی این ترس این است که بنده را از معصیت باز دارد. اگه گناه میکنی معلوم میشه هنوز خوفت خوف مقیم نشده. اگر عصیان میکنی، حال هر نوع عصیانی میخوای باشه، هنوز دارای مقام خوف نشده ای، باید برگردی و این میدان را دوباره تجربه کنی، تلاش کنی، زحمت بکشی، جانت را بسوزانی، هواهای نفست را به آتش محبت حضرت دوست بدی تا کارت به مقام برسه و از حرام وی را دور کند. دومین ویژگیش، شخص دچار حرام نمیشه، که اتفاقا افراد مثل بنده کمتر دچار حلال میشه. و بعضی از حرام ها که بدترین حرام ها هم نزد حق، نزد پیامبر، نزد قرآن، نزد شاه ولایت، امیر مؤمنان هست، برای ما از هر حلالی حلالتر شده. مثلا دروغ، در قرآن میگه الا لعنت الله علی الکاذبین، ما راحت دروغ میگیم. میبینیم که برای شیطان فقط گفته شده لعنت و برای دروغگو. کسی که خائف هست دروغ نمیگه، گرفتار این چنین حرامی نمیشود و این حرام در جانش راه پیدا کرده نمیتونه و به قول بعضی از عزیزان افسارش را به دست گرفته نمیتواند. و این یکی از ویژگی های خوف مقیم هست. اگر این خوف به این مرتبتی از قوت و نیرومندی برسد، شخص را نمیگذارد که دچار حرام بشه. حالا حرام که یک مورد نیست، دو مورد نیست، ده مورد نیست، به هر حال از بس شنیدیم ذهنمان پر است و از بس التفات ننمودیم و عملی نکردیم، برای ما خیلی همچه بی جاذبه، بی اهمیت و بی حراس جلوه میکنه. و سومین ویژگی، و عمل مرد کوتاه کند. اگر به هر کدام از افراد مثل بنده یک لیست بدن، یک کاغذی بدن، بگن قلمی هم بدن که آرزوهای خودش رو بنویس، چه مقدار آرزو داری؟ در رابطه با اقتصاد چه آرزوهایی داری؟ در رابطه با سیاست چه آرزوهایی داری؟ در رابطه با هنر چه آرزوهایی داری؟ در رابطه با زمینه‌های زندگی فردی چه آرزوهایی داری؟ از خانه که شروع کنیم، یک هفته شاید وقت لازم داشته باشه تا بنویسیم که ما خانه‌ای که می‌خوایم دارای چه ویژگی‌ها خواهد بود، فرشش چگونه باشه، دیوارش چگونه باشه، شیشه‌هاش چگونه باشه، سقفش چگونه باشه، لوسترایش چگونه باشه. همینجور برین دیگه، اگر از لباس بپرسن همینطور. ولی کسی که در مقام خوفه، چون میداند، خوب دقت کنن عزیزان، به هر نکته‌ای و به هر محوری، به هر شیعی، به هر امری که توجه کند، توجه از او باز گرفته شده. کی زیان کرده؟ چون تا به او نگاه میکنه چیزی نمیبینه، و وقتی به چیزی نگاه کرد، نگاه از او گرفته. تا دل به چیزی میدهد، دل از او پس گرفته است، و تا دل از دلبر نگیرد، به چیز دیگری داده نمیتواند. و دل را وقتی از دلبر گرفتیم، به چه بدهیم که از دلبر و مهر دلبر بهتره و عزیزتره و شریفتره و ارزشمندتره؟ منطقه خوف و مقیم استی ویژگیر داره، و هر کدامی از این ویژگی ها جایگاه خاص، خیلی جایگاه برتر و زیبایی داره. بنده را از معصیت باز دارد و از حرام وی را دور دارد و عمل مرد کوتاه کند. و سیوم یا سوم، ترس غالب است، و آن ترس مکر است. و مکرو و مکر الله. در این مرتبه وقتی سالک مقام خوف از هر دو مرتبه میگذره و مرتبه سوم میرسه، یک حراسی او را فرا میگیرد که احاطهش کرده نمیتونه. اون ترس از مکره، نکنه مکر الهی به سراغم بیاید. خب من که با این ضعف‌های عجیب و عدیدی که دارم، آیا میتوانم با خدا پنجه بدهم؟ با این عقلی که ندارم، با حضرت حق میتوانم مقابله بکنم؟ اگر مرا به مکر گرفت چه بکنم؟ اگر مکرو و مکر الله شد چه بکنم؟ و سیوم، ترس غالب است، و آن ترس مکر است، که حقیقت بدان ترس درست آید. یعنی واقعیت ترس، گوهر حراس، اونم همون حراس محبانه و مهر محورانه، گوهر ترس و حقیقت ترس به همان زمینه معین میشه و پدیدار میشه و روشن میشه و مسجل میشه و ثابت میشه، نه به زمینه های دیگری. کلام شیخ، کلام خواجه، لطایف بسیار زیبایی داره. و سیم، ترس غالب است، و آن ترس مکر است، که حقیقت بدان ترس درست آید، و راه اخلاص بدان گشاده آید و گشاده گردد. چون گاهی ممکنه انسان خیالاتی بشه، بگه خب ما امسال رفتیم به حج، پارسالم رفتیم، پیراسالم رفتیم، سالای آینده هم انشالله میریم، و مخلصانه هم میریم. چه خبر داری که مکری در کار نباشه؟ و این مکر باعث بشه که اخلاص تو به هم بریزه و از اخلاص محروم بشی. لذا اگر ترس مکر جان سالک را فرا گرفته بود، متوجه هست که خلوصش مورد اصابت آفت و آسیب قرار نگیره. و سوم، مرد را از غفلت آن باز دارد. همین ترسه که انسان سالک اجازه نمیده که دچار غفلت بشه. غفلت در اینجا غفلت از زمینه‌های دنیایی نیست، از محبوب غافل بشه و از مهر محبوب غافل بشه. که ماها الحمدلله بگیم همیشه غافلیم، حتی وقت نماز میخوانیم سر به سجده میگذاریم سبحان ربی الاعلا و به حمده، همو لحظه که سبحان ربی الاعلا و به حمده میگیم اتفاقا یاد ما میآید تلفنی که فراموش کرده بودیم. ترس مکر این کارو نمیکنه. در یکی از فرازهایی که در رابطه با میدانهای دیگر بود، فکر میکنم نفس بود، گفتیم که در اونجا سالک حراس دارد که نکند من بیش از همین یک نفس دیگه زنده نباشم. خیلی خوب، اگر قرار این هست که بیش از این یک نفس زنده نباشم، این نفس را فدای محبوب کنم و در راه او به کار ببرم، یا فدای نفس کنم و در راه تحقق آرزوهای نفسانی. اینجا هم این ترسی که غالب شده، حاکمیت پیدا کرده، سلطه پیدا کرده بر هستیش، سالک سلطنت و حکومت میکنه، اجازه نمیده که غافل بشه از محبوب. غلبه این ترس به سالک اجازه نمیده که از اخلاص دور بشه و یا دچار غفلت نسبت به محبوب بشه. خواجه برای این که ماها بهتر بفهمیم و سالک طریق الالحق زیباتر و رساتر و راحتتر به خصوص در میدان فقر زمینه ها دقیقاً بتواند ممتاز بسازد، از یک دیگر تشخیص بدهد، جدا بکند، می‌فرماید و نشان مکر 10 چیز است. خیلی دقت کنند دوستان، ببینیم ما داریم یا نداریم. اگر نداریم به چنگ بیاوریم، و اگر داریم تقویتش کنیم، متکاملش بسازیم، پربارش بسازیم. و نشان مکر 10 چیز است. اول، طاعت بی حلاوت. نماز میخونه، روزه میگیره، اما شیرین نیست برایش، حلاوت نداره، لذت نمیبره، از این قیام لذت نمیبره، باطنش منشرح نمیشه، نشاط روحانی پیدا نمیکنه. از روزه همانطور، از حج همانطور. کی خیلی با نشاط، وقتی مردم میاین رویش میبوسن و میگن خیلی خوش آمدین، حج شما قبول. و هرچی مردم بیشتر بیاین و یه حرف بزنن، اون نشاطش بیشتر میشه. از خود حج، از خود نماز لذت نمیبره، از تقبل الله دیگران خیلی لذت میبره. 1. طاعت بی حلاوت. 2. اصرار بی توبه. به قفلت، به بی ترسی، به بی بیمی عادت کرده، پشت سرم هم انجام میده اما توبه هم نمی کنه. به گناه، حالا صغیره، عادت کرده، به دروغ گفتن عادت کرده، به حرام خوردن عادت کرده، به چاپلوسی کردن عادت کرده، به غیبت کردن عادت کرده. ما که نداریم الحمدلله، داریم غیبت که نمی کنیم. در بین ما مسلمان های چیزی که وجود نداره الحمدلله غیبت نکردنه. چیزی که وجود نداره غیبت نکردن عرض کرده. اصرار میکنیم به این کارها، اصرار دارد و توبه هم نمیکند، از این راه ملوث نجس بر نمیگردد. این 2، بستن در دعا. در دعا، دروازه دعا و نیایش به رویش بسته میشه. هر چی میخواهد از دیگران میخواهد، انگار او چیزی نیست که کسی از او چیزی بطلبد، کسی نیست، کاری نیست. در حالی که دستور هست، در حدیث قدسی داریم خداوند دستور میده به عیسی روح الله، یا عیسی نمک دیگت را هم از ما بخواه، بعد برو سر کوچه از نمکی بخر. اول توجه به ما بکن، بگو خدایا نمکی را بفرست سر کوچه تا من از اون نمک بخرم. بستن در دعا، علم بی عمل. علم داریم که دروغ بده، عمل نمی کنیم. علم داریم که غیبت کردن حرام است. مثل این است که کسی گوشت برادر مرده خودش رو می خورد اما غیبت هم می کنیم. علم داریم که دور شدن از حق ذلت به بار می آورد، راحت دور میشیم. علم داریم که نزدیک شدن به اهل دنیا حقارت میزاید، حقارت بار است، خفت وجودی به بار میاره. اما تلاش میکنیم کجا ببینیم یک رئیس، یک وزیر، یک استانداری، والی، اینی اونی. حکمت بینیت، گاهی به حکمت دست پیدا میکنه این شخص اما نیت قرب نداره. این علم پیدا کرده، چون نیت قرب نداشته عمل کرده نمیتونه. حکمت بینیت مصداق شمینه های صحبت بی حرمت، در مجلس نشسته احترام هیچ کسی رو نمیگذاره، به هر کس هر چه خواست قلم به پرانی میکنه. این نشانه مکره، گندگویی داره و حرفهای زشت هم از دهانش راحت بیرون میشه. هفتمی، بستن دروازه تضرع. زاری و تضرع از او که انابه باشه، میدان دوم بود یا میدان سوم بود، دروازه انابه به رویش بسته میشه. صحبت با بدان، عادت میکنه با بدان صحبت داشته باشه، مصاحبت داشته باشه، نشست و برخاست داشته باشه، هم نشین باشه. و بدتر از اینها، یعنی بدتر از این همه دو چیز است و اون دو چیز که مکر، زاده مکره. و بتر از این دو چیز است که بنده را ایمان دهد بی یقین. این ایمان بنده، ایمان خود من، ایمان دارم علی الظاهر به این که او یگانه است، ولی یقین ندارم. ایمان دارم که او رزاق است اما از ای می طلبم. چرا؟ چون یقین ندارم. ایمان دارم که او جبار است اما خواستهای خود را جبیره از دیگران می کنم، از دروازه این و اون. ایمان دارم که او بصیر است، در محضرش او که بگذار، در حضورش گناه می کنم. و بتر از همه این است که بنده را ایمان دهد بی یقین، یا بنده را با بنده گذارد. سر و کار انسان را با بنده های لم یحصل میکنه، رابطه خودش را قطع میکنه، کاری که امروز دقیقا میان ما مسلمان ها به شدت حاکم. متاسفانه ما نه در یک مورد، دو مورد، در خیلی از زمینه ها و موارد سر و کار ما شده با یک دیگر، همه لذا یک دیگر را می چاپیم و همه یک دیگر را وسیله ترفع قرار داده ایم. ولی اگر سالک بتواند از دام این ده چیز رهایی یابد و آن موارد قبلی را رعایت کند، به کمال و تمام میدان خوف را سرافرازانه طی کرده است و آمادگی پیدا می کند تا به عنوان شخصیتی برتر و میدانی برتر قدم گذارد. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات.